نسل دلهای بارانیم، من اهل رفاقت به آسانیم، پر از کوچه های چراغانیم، تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
پانزده و 30 دقیقه هست. عصر من سه‌شنبه سوم دی ماه رو میشنوید. امروز در مورد هرچه عجیبتر انگار بهتر فرهنگ نامگذاری افراد داریم با هم صحبت میکنیم. بریم بخشی رو که همکار خوبم علیرضا محمدنیا برامون آماده کرده با هم بشنویم.
با رادیو جوان جهان را کشف کنید. شبکه جوان.
هر کسی یه اسمی داره.
رحمان توانا، معصومه،
سپیده، فرزانه، مهتاب،
الی، کاملیا،
پیمان،
فرشته خانوم،
کتری،
همین.
نام من آمینه است.
اسم شما چیه؟
فتنه، عرعر، فقیر، زردالو، قاچاق و کلاق. اینها کلماتی نیست که باید با اونا جمله ساخت، بلکه اسامی هستند که برخی والدین برای کودکان خود انتخاب کردند. انتخاب نام نیک یکی از حقهایی که فرزند برگردن پدر و مادر داره، حقی که از طرف برخی والدین نادیده گرفته میشه. بین مردم رفتم و از اونا پرسیدم عجیبترین اسمی که تا حالا شنیدی چی بوده؟
عجیبترین که شنیدم پرنسا.
یه دونه بود خیلی ناجور بود، شارشا. شارشا.
راشنو. راشنو.
حسوی.
من نفهمیدم آخرشم.
به گفته یکی از کارشناسان ثبت احوال، در کنار اینکه سازمان ثبت احوال دیگه اجازه ثبت اسامی عجیب رو نمیده، والدین هم دیگه کمتر اسامی عجیب و غریب برای فرزندانشون انتخاب میکنن.
اسامی عجیب غریب یه زمانی خیلی رو بچه ها مود بود، ولی خب ثبت احوال دیگه فکر کنم اجازه نمیده همچین اسامی. درست؟
بله، بالاخره کمیته نام هست.
شما خودتون الان به عنوان کارمند ثبت احوال عجیب ترین اسمی که شنیدید چی بوده؟
خب مثلا همون دختر بس قدیم خب بوده، ولی الان دیگه اصلا کسی نمیاد بذاره. الان دیگه بیشتر اسمای ائمه میذارن.
اما انتخاب نام خوب و با معنی میتونه بر شخصیت افراد هم تأثیر فراوانی داشته باشه. حسین ابراهیمی مقدم روانشناس معتقده نام هر فرد پیش زمینه ذهنی رو نسبت به اون فرد در جامعه به وجود میاره.
اسم چیزی هستش که تا آخر عمر با فرد همراه میمونه و معمولا وقتی دیگران هم رو خطاب قرار میدن، یک تصویر ذهنی با توجه به اون اسم توی ذهن خودشون به وجود میارن که میتونه تأثیراتی رو نسبت به اون طرف داشته باشه. یعنی از برداشتایی که میخوان داشته باشن یه حس‌ها و یه تأثیرها و یه زمینه‌های ذهنی رو پیدا میکنن. رو همین حساب ما توصیه میکنیم که حتما نام نیکو گذاشته بشه، که نام نیکو جدای از اینکه بایستی که حتما معنای خوبی داشته باشه و بتونه که حس مثبتی رو در دیگران به وجود بیاره، حتی از نظر آوایی و کلامی هم زیبا باشه، خوش آهنگ باشه. اگر که خدای نکرده کلمه های ناخوشایند یا نحوه ادا کردن اون کلمه ناجور باشه، میتونه مشکلات خیلی زیادی رو حتی از در ساختارهای فکری و روانی برای فرد به وجود بیاره، چیزی که تا آخر عمر با او همراه خواهد بود.
محسن.
از اسم خودتون راضی؟
بسیار زیاد.
از اسم خودت راضی هستی؟
بله.
اسم چیه؟
علی رضا.
والا راضی هم از همین اسمم. من محمد رضا.
محمد. از اسم راضی هستی؟
از اسمم اگه محمد بود بیشتر خوشم میومد.
من اسمم نیماست.
اگر خودت برمیگشتی به عقب و میتونستی برای خود اسم انتخاب بکنی، چه اسم برای خودت میگیری؟ اصلا از اسم راضی هستی؟
همین رو دوست دارم. آره.
راضی از اسم؟
نیما رو دوست دارم.
همین اسمی که دارم.
من همین الان ثبت احوال به من اجازه داده من غلامشو بردارم علی خالی باشه. ولی چرا بردارم؟ نگاه، وقتی که تمام جامعه دوستام همکارم منو با غلام علی میشناسه، منو به صدا غلام علی قبول داره، من چه نیازی داره علیش بکنم؟
عجیب ترین اسمی که تو زندگی شنیدی چی بوده؟
عجیب ترین که شنیدم
پرنسا. پرنسا.
گورگلی. من گورگلی شنیدم واقعا تعجب کردم.
یه دونه بود خیلی ناجور بود، شارشا. شارشا.
همین الان یکی از همکارای من اسم گذاشته برای دخترش به نام راشنو. راشنو
حسوی.
حسوی؟
حسویر.
من نمیدونم چجوری این
معنیش.
من نفهمیدم آخرش. حسوی
فرزند داره قطعا دیگه.
بله.
بعد برای بچه ها چجوری چه معیاری داشت در انتخابش؟
اسامیشونو جوری انتخاب کردم که وقتی کسی صداشون میکنه یه تجلی درستی داشته باشه.
من خودم برای دو تا دختر دارم. سعی کردم اسمی انتخاب کنم که تو همه سنا بهشون بیا. هم دختر 8 ساله اسمش بیا، هم وقتی که 30 سالش شد. بهار و باران.
همین که قشنگ باشه، همین که بزرگتر بشه بتونم به یه اسمی صداش بزنم. حالا مثلا میگم یه اسمی رو بذارن که بتونیم یه خانومی یا آقای یه چیزی قبل و بعد از این اسم بذاریم. یعنی که مثلا همین مثلا آقا محمد، امیرعلی خان مثلا، یا نازنین خانوم.
شاید یه سه اولوش دو سه سال قبل از اینکه مثلا همین که ازدواج کردیم، حالا بعد از 4-5 سال خدایی فرزندم آمده، دو سه سال شاید اون تفکر رو انجام دادم که اگر اسمی بر این پیدا بکنم توی این جامعه بتونه سربلند بشه.
زیاد بهش فکر نکردم، ولی اگه دختر باشه نازنین رو خیلی دوست دارم.
من شما یه سوالی دارم. من میگم هیتلر، شما چه حسی به دست میده؟ اسم دیگه خب پس اصلا میتونم روی آدم ها تأثیر داشته باشم. حالا میگم که مادر، حسه چی شد؟ تأثیر داره، پس اسمی تأثیر داره.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید اولین هدیه‌ای که هر یک از شما به فرزندش می بخشه نام خوبه، پس بهترین نام رو برای فرزندان خود انتخاب کنید.
اسم شما چیه؟
اسم من حسنه و می بالم و افتخار می کنم و تشکر می کنم از عزیزانی که پدر و مادرم این نام رو بر من نهادن. اما خدمتتون عرض کنم که امروز در مورد فرهنگ نامگذاری افراد داریم صحبت میکنیم و میخواییم که بشنویم گفته های جناب آقای دکتر فروزان رو که استاد تاریخ در دانشگاه هستند و از تاریخچه نامگذاری برای ما بیشتر میگند.
با نام و یاد خدا و با سلام حضور شما شنوندگان محترم و تشکر از دعوت شما. یکی از مواهب و نعمات پروردگار برای انسانها قدرت تکلم و بیان است که با اون میتوانیم خواسته ها اهداف خودمون رو منتقل کنیم و یا با سایرین مرتبط بشیم. برای سرعت و دقت در انتقال مفاهیم از گذشته های خیلی دور، نامگذاری توسط آدمیان انتخاب شد و یا هر فردی با اسم و یا نامی که مسمای خودش مشخص می شد و معین می گردید باعث می شه که از اشتباه و خطا برای صدا کردن دیگه در جمع هم دیگه جلوگیری بشه. پس تاریخچه نامگذاری بر روی افراد و یا اشیا یا موجودات دیگه برمی گرده به زمانی که بشر با تکلم و بیان خودش ارتباط برقرار میکنه. نام هر شخص علاوه بر این که اسم خاص او است، باعث تمیز و تشخیص و متصف شدن به صفات اون نام هم میتواند باشد و منجر میشه به تأثیرات تربیتی و اخلاقی اون نام که بر فردی مصداق پیدا میکنه. اصطلاحا میگن وجه تسمیه، دلیل نامگذاری. و اسم که به زبان فارسی کلمه نام معادل عربیش میشه اسم یا وجه تسمیه یا مسما، که خب کلمه اسم یه لفظی است که بر حقیقت و هویت بخشی یک مسمایی که ریشه در کلمه سمه داره به معنی رفعت و بلندی و علامت و نشان تعیین شده. حالا این ریشه نام عرض کردم شاید به 5-6 هزار سال گذشته برگرده، اما در دوران مادها و هخامنشیان که حدوداً مادها 700 قبل از میلاد مسیح یعنی 2700 سال پیش هست، اسمهای خاص رو ما در کتیبه ها داریم و معمولاً اسامی مصادیق شجاعت، انسانیت، موارد ارزشی و اخلاقی در اقوام انتخاب میشد به عنوان اسم، و یا نمادهای قدرت و شجاعت هم از موجودات دیگر هم انتخاب میشد و یا از اجرام سماوی و آسمان ها هم اسم گذاری ریشه داره. نام خانوادگی که دیگه بعدها متعارف میشه، مخصوصا در کشور ما از 100 سال پیش با مصوبه مجلس صورت میگیره، در چین باستان هم قدمت 2800 ساله داره، که حالا بحث امروز ما فقط راجع به نام هست. پیامبر عظیم الشان اسلام صلوات الله میفرمایند که بر عهده والدین است انتخاب نام نیکو برای فرزند، و بهترین نام رو برای فرزندان انتخاب کنید که نشانی باشد از انسانیت و اخلاق و بندگی پروردگار. اسم و نام در نزد هر قوم و ملتی برمیگرده به فرهنگ، تمدن، ارزش‌ها، مفاخر و افتخاراتی که آنها داشته‌اند در اساطیر، تاریخشون و سوابق اون ملت و اون قوم، که قصد دارن با انتخاب اون اسم ارزشی و اون اسم با معنا و یا اصطلاحاً اسم با مسما، نام ارزش‌ها و نام اخلاقیات و صفت‌های ارزنده انسانی و متعالی رو در نسل جدید تکرار کنند و این اسم و اون نام جاودان بمونه. پس فلسفه نامگذاری برای فرزندان یک فلسفه بسیار معقول و محبوب و متین است، و بر والدین محترم واجب است که نام زیبا، نام پرمعنی که برگردد به ریشه، فرهنگ، تمدن، اخلاق و معنویات جامعه ما که میتونه زیبایی بخش اون باشه. جناب حکیم ابوالقاسم فردوسی در یکی از ابیاتش دیدم که انتخابی رو دارند نسبت به کلمه نام فرزند، که اون رو برای شما و شنوندگان مقدم میکنم. میفرمایند که بگیتی بماند ز فرزند نام، که این پور زال است و آن پور سام. با تشکر از دعوت شما.
خیلی متشکرم از جناب دکتر فروزان که واقعا لذت بردیم از صحبت‌های ایشون. اما 224000 225952 و صدای گرم شما.
خدمتتون عرض بکنم که فرهنگ شامل باورها، بینش‌ها، اون ایدئولوژی و اعتقادات ما میشه، و ما بر اساس همین ایدئولوژی و بینش هامون برای فرزندانمون اسم انتخاب میکنیم. مثلا اسمی که ما برای فرزندانمون انتخاب میکنیم خیلی مهم هست، چون وقتی ما با القاب و با نامهای زیبا صدا بزنیم، این بعدها به فرزندان ما رشد میده و شخصیت اجتماعی اونها رو تقویت میکنه، و معنای اسم اینها بسیار مهم هست. در هر حال ما باید با توجه به آداب و رسوم، با توجه به کشوری که در اون داریم زندگی میکنیم، با توجه به اعتقادات و باورها و ایدئولوژی هایی که داریم، برای تربیت صحیح فرزندانمون اسمهای خوبی رو انتخاب بکنیم و معناش رو هم برای اونها بگیم، و بگیم که ریشه این اسمی که ما برای تو انتخاب کردیم بر اساس آیین، باور و ایدئولوژی خود ماست، که این بعداً بتونه در رشد و شخصیت اجتماعی اون تأثیر بذاره. اینجا همیشه عصر من.
حتی از برم انتخاب اسم نیک، اسم با مسما، از وظایف پدر و مادره، و خب طبیعتاً بچه وقتی بزرگ میشه، حالا اون موقعی که متوجه میشه که خب انتخاب اسم خودش دست خودش نیست، ولی وقتی بزرگ میشه خودش هم این انتظارا داره که پدر و مادر اسم نیکو خوب برش انتخاب کرده باشن. متاسفانه الان انتخاب کردن اسمای عرضم خدمتتون که حالا خیلی عجیب و غریب به یه جور کلاس حساب میشه. حالا غافل از اینکه این بحث فصل بزرگ میشه، شالا میون سال میشه، پیر میشه و این اسم تا آخر عمروش هست. پس من خواهش دارم که پدر مادر اسم خوب با مستمع با اصالت ریشه دار انتخاب کنن برای بچه‌هاش. اسامی با اصالت ایرانی، اسامی مذهبی که خب همیشه قشنگ هستن، اسامی ایرانی با مستمع قشنگ هم داریم. از این اسمای عجیب و غریب و سخت صرف نظر کنن.
خیلی ممنونم از همه شما شنوندگان نازنینی که امروز هم همراه ما بودید. میخوام یک مطلبی بگم با هم خداحافظی کنیم. پایان برنامه هست. وقتی یک شخصی میبینه که فامیلش دوران هست، نام فرزندش رو میگذاره عباس و بعد اون میشه عباس دوران، واقعا میشه عباس دوران و ما به عباس دوران و عباسهای دوران افتخار میکنیم. چو خواهی که نامت رود در جهان، مکن نام نیک بزرگان نهان. خداحافظ.
همراهی با ترانه ها، ترانه به ترانه، در
نوترانه.
نوترانه
به نام خدا. شما شنونده نوترانه هستید و ما به شما میگیم سلام علیکم.
سلام علیکم.
نوترانه.
با تو نگفته بودم از گریه ها
ترانه به ترانه در نوترانه.
شما میتونید نظرها، پیشنهادها و آهنگهای درخواستیتون رو با دو شماره 224000 و 225952 در میون بذارید.
با عرض سلام، خسته نباشید به همه نوترانه های عزیز. ممنون از برنامه خوبتون. محمدی هستم از تهران. یه ترانه خوب و شاد میخواستم پخش کنید که من تقدیم کنم به همسر عزیزم. ممنون از برنامه خوبتون.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از این که کنارم تویی، عاشقم.
نوترانه.
پس از سکوت تنها موسیقی از پس گفتن ناگفتنی ها برمی آید.
نوترانه.
موج اف ام، موج جفان.
صدا صدای بودن، صدای عاشقانه، صدای هر گشودن تا اوجه ترانه.
نو
ترانه. از انتخابتون بسیار سپاسگزاریم و ازتون میخوایم که با ما همراه باشید.
یا خیلی راحت زندگی ادامه داره،
نفس
ماه و خورشیده
که بهت
انگیزه میده، عشق و همراهش میاره، همه چی ممکن میشه وقتی یه نگات به آسمون باشه، میرسه به مرز خوشبختی هر کسی که مهربون باشه. غرق شادی کن، غم را یادی کن، زمان در حال تغییره،
عاشقی
ترشه یا شیرین،
باری کن
این حس دیرین، همه دنیا تو بگیره.
صدا خوبه؟ یک دو سه. لول صدا رو یه مقدار میبری بالا. لول هم بالاتر شروع کنم. همه ی راه ها به رادیو پخش میشن. با همین بگم، با همین لحن.
امیدواریم که ادامه ی روز براتون عالی رقم بخوره. تا فردا، خدا نگهدار.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجازه تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سرین است. مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، بایست دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهم از دل هرچه مرا خواستنی، تو جان منی، جان منی.
من از دانشگاه تهران با شما صحبت می‌کنم.
متأسفانه بعضی از دوستان نماینده ما همچنان با همون شور و هیجان به ارتش
آقای ابوالحسن بنی صدر خود به خود از ریاست جمهوری منعزل هست.
ملت مفتضح نکنید.
وکیل الدوله.
پس از پیروزی انقلاب، اولین اقدامی که امام دولت موقت را موظف به انجام آن کرد، تأسیس مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی.
ششم ربیع الاول 99، جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، جناب عالی را مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم.
قانون اساسی برای کشور بسیار حیاتی بود و این موضوع را امام در طول تاریخ ایران از مشکلات مشروطه تا دوره رضاخانی به خوبی ارزیابی کرده بود. به همین دلیل یکی از اولین اقداماتی که امام روی آن تمرکز داشت چیزی نبود جز تدوین پیشنویس قانون اساسی که بعداً از طریق رفراندوم به رأی مردم گذاشته شود. با وقوع انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس شورای ملی، نخستین قانون اساسی در سال 1285 شمسی و 1324 قمری تدوین شد. این قانون توسط کمیسیونی مرکب از چند نفر و با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در 5 فصل و 51 اصل تدوین شد. ولی به دلیل نقص‌های موجود در این قانون، هیئتی مرکب از علما و نمایندگان مردم در مجلس مأموریت یافت تا آن را تکمیل نماید. متمم قانون اساسی که در 10 فصل و 107 اصل تنظیم شده بود، با وجود کارشکنی گروهی از مشروطه‌خواهان غرب‌گرا در سال 1286 شمسی و 1324 قمری به تصویب مجلس رسید. مهمترین موضوع مورد اختلاف بین رهبران مذهبی مشروطه و مشروطه‌خواهان غرب‌گرا اصل دوم متمم قانون اساسی یا همان مغایرت نداشتن قوانین با قواعد اسلامی بود. قرار بر این بود که هیئتی تشکیل شود و به بررسی اختلافات بپردازند که این هیئت در تاریخ مشروطه ایران هرگز تشکیل نشد و به دنبال آن مشروطه سلطنتی همانند نمونه‌های غربی آن اجرایی شد. در ادامه پس از کودتای رضاخان و سرنگونی سلطنت قاجار، 3 اصل قانون اساسی ملغا شد و اختیارات شاه افزایش پیدا کرد. بعد از انقلاب، حضرت امام پس از این مرحله بارها از تأسیس مجلس مؤسسان به منظور تصویب قانون اساسی جدید برای نظام جمهوری اسلامی سخن گفتند. حتی در حکمی که برای نخست وزیری مهدی بازرگان صادر کردند، تشکیل مؤسسان را یکی از وظایف این دولت شمردند.
تا ترتیب اداره امور مملکت و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت بر طبق قانون اساسی جدید را بدهید.
اول خرداد ماه 58 در میان التهاب‌های سیاسی در شورای انقلاب با حضور امام جلسه‌ای برگزار شد و سؤال اصلی آن این بود که پیشنویس پس از تکمیل به آرای عمومی گذاشته شود یا مجلس مؤسسان تشکیل شود و نمایندگان مردم به تدوین قانون اساسی بپردازند.
سر سر بلند دل سر به زیر نه ستم گری نه ستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا همه یک دلی همه یک صدا بنهم به خاک پای تو سر بدهم به